این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشین. در این برنامه این حق من است. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. اخیراً خدمات مربوط به صحت روانی در مرکزهای صحی افغانستان از سوی حکومت طالبان ممنوع شدند. این موضوع را برخی زنان و دخترانی که برای درمان به مرکزهای صحی مراجعه کردند به رادیو آزادی تایید کردند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان هم اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در این کشور ممنوع شده‌اند. در این برنامه این حق من است در این باره بحث خواهیم کرد که توقف فعالیت‌های مربوط به صحت روانی چه تأثیراتی می‌تواند بر زنان و دختران داشته باشند که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان با فشارهای روانی روبرو هستند و همچنان که محدودیت‌های حکومت طالبان چقدر زنان و دختران را با فشارهای روانی روبرو کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با ما هستیم. بیاین نخست گزارشی همکارم را بشنویم که به موضوع توقف فعالیت‌های مربوط به صحت روانی پرداخته است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت دسترسی بشری که روز یکشنبه 26 دل و منتشر شد گفته که زنان در جامعه به خدمات صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند و به آن تکیه می‌کنند. در این گزارش آمده که طالبان همچنین محدودیت‌هایی را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. اوچا گفته اگرچه به زنان اجازه داده می‌شود به مراکز درمانی مراجعه کنند، اما در برخی مناطق باید یک مرد محرم آنها را همراهی کند. بر اساس این گزارش، دریافت مجوز کار برای کارکنان زن در این بخش و فراهم کردن آموزش برای آنان همچنان با مشکلات جدی روبرو است و حتی در برخی مناطق به کارکنان زن بخش‌های صحی اجازه استفاده از تلفن همراه نیز داده نمی‌شود. در گزارش آمده که بجز بخش‌های صحت و آموزش، حضور کارکنان زن در سایر بخش‌های امدادرسانی ممنوع شده و فعالیت‌های تحت رهبری زنان نیز متوقف شده‌اند. شمار از زنان افغان نیز می‌گویند که با افزایش محدودیت‌ها فشارهای روانی آنان بیشتر شده و در این زمینه هیچ گونه امکانات خدمات در اختیارشان نیست. یکی از باشنده‌های کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت خواهرش به افسردگی شدید مبتلا است، اما در شفاخانه دولتی هیچ گونه خدمات درمانی در این زمینه وجود ندارد.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصف شده و به او گفته شد که دیگر در اینجا کدام روان درمان وجود نداره و این وضعیت نشان می که طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض میکنند بلکه سلامت روان و امید که به زندگی آنها را هدف قرار داده میرن هر روز.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که پیش از بازگشت طالبان به قدرت دانش آموز صنفی اعظم مکتب بود میگوید به دلیل ممنوعیت آموزش با مشکلات شدید روانی دچار شده است. او با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت
اکنون چند نوع داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. شبها خواب ندارم و افکار مختلف به ذهنم میآید. قبلا در کلینیک ما یک دکتر زن بخش صحت روانی بود که مشاوره های بسیار خوبی میداد، اما هفته گذشته که به شفاخانه رفتم آن بخش کاملا بسته شده بود. نمیدانم چرا، اما این ظلم در حق هزاران دختری است که از یک سو از حق کار و آموزش محروم شدند و از سوی دیگر حتی درهای درمان نیز برای بسته می شود.
هم پریتال گیر.
این زنان تاکید می کنند که خدمات صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی برای آنان حیاتی است و ادامه این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی روزمره و آینده ایشان خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند، اما قبل از این بارها ادعا کردند که برای زنان و دختران در افغانستان محیط اجتماعی امن فراهم شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار آموزش زنان را ممنوع کردند که به همین دلیل گزارش‌ها از افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان منتشر شده است. پیش از این نیز در سطح بین‌المللی نگرانی‌های درباره وضعیت زنان و دختران افغان مطرح شده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده بود که و ویژه زنان و دختران در افغانستان با بحران گسترده صحت روان روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارش به مناسبت دهه اکتبر روز جهانی صحت در سال گذشته میلادی تاکید کرده بود که افراد آسیب پذیر برای حل مشکلات روانی طولانی مدت و کمک های فوری اجتماعی نیاز دارند. کمکی که همواره درباره نبود آن در افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت ها و نگرانی های مطرح بوده است.
در گزارش همکارم شنیدیم که فعالیت های مربوط به صحت روانی و حمایت های روانی و اجتماعی از سوی حکومت طالبان در مراکز و شفاخانه ها متوقف شده است و اینکه زنان نگرانی داشتند که الان گزینه ندارند، بخصوص در مناطق دوردست، که به این چنین مراکز مراجعه بکنند و از خدمات مربوط به صحت روانی مستفید شوند. در این بر بخش نخست این برنامه مهمان ما است شبانه شبدیز، فعال حقوق زنان. بانو شبدیز به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره اقدام اخیر حکومت طالبان که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی و اجتماعی را در شفاخانه‌ها و مرکزهای صحی ممنوع کردن چی فکر میکنین؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتان. البته از آنجایی که طالبان از آغازین روزهای پیدایششان که در گروه زنستیز بودن و تا اکنون هم هستند و این زنستیزی نه تنها با گذشت زمان و تاریخ تغییر نکرد، بلکه شدیدتر و بیشتر شد. و از آنجایی که بعد از 15 آگوست 2021 گروه تروریستی طالب دوباره حاکم جغرافی های زنان افغانستان شد، زندگی زنان در کاملا به تاریکی کشان و زنان افغانستان در بیشتر از لحاظ روحی، روانی و حتی جسمی آسیب پذیرتر کرد. وقتی که یک انسان در یک اجتماع زندگی میکنه و دچار تبعیض، خشونت و دچار چی از خانواده چی از اجتماع و حال آن که او در یک نظام به گونه خیلی سیستماتیک و هدفمند خشونت ها و گونه کاملا ساختاری یافته میباشه و یک نظام به گونه کاملا هدفمند میاید خشونت علیه زن را ترویج میکنه و کاملا عادی میسازه و حتی این که براش بگونه چی بگم برای خشونت امتیاز قائل میشه، از آن جاست که زنا بیشتر آسیب روحی و روانی میبینن و سلامت و روح و روانشان خراب میشه و اینجاست که نیاز به مراکز درمانی و روان درمانی و حداقل روان شناسی دارن. و از آنجایی که زنان افغانستان متاسفانه حتی در داخل خانواده ها امنیت روحی و روانی امنیت ندارن، یعنی مادرها و پدرهای افغانستانی اکثرا به اون خود آگاهی نرسیدن که بتونن که از اقل از نگاه روانی ذهنی اولادشان را نگه بدارن، با او صحبت بکنن در مورد مشکلاتش، در مورد پاساش. متاسفانه بیشتر آسیب پذیرستن حتی در داخل خانواده و همکاریت از خانواده ها شده مانیده. باز اینا در همچنین یک شرایطی از یقل یک امیدواری خیلی کوچکی بر مراکز سیمیتی در معمولا در شفاخانه های ولایتی در یک بخشی خیلی کوچیکی در به اسم یک دکتری به نام روانشناس یا رواندرمان بگر بود و بخش سلامت روان بود، اونا از یقل میرفتن با حرف زدن با اون روانشناس، با حرف زدن با اون رواندرمان از یقل خودشان در یکم خالی میکردن، از یقل حرفای این طرف را میشنیدن و یک اندازه انی مشکلات روحی و روانشان کاهش پیدا میکرد. از یقل در حالتهایی که دکتر میدی چریتر میبود، از یقل یک داری برشان تزویر میکرد تا اینا از افسردگی، استراب، ترس، توهم، کابوس های شبانه، ایکی حتی نتونن خواب بکنن، حتی ایکی نتونن حتی در اکثریت مواقع به خودکشی و خودسوزی و فرار رو اینا فکر بکنن و حتی ترک شوند و خودشان در کاملا به حاشیه و از فضا و از اجتماع و از همه انسان ها دور بکنن، یکان خودشان تجویز میکرد تا اینا از یقل بتونن روحن با حالتی از یقل عادی بر بگردن. ولی متاسفانه گروهی تروریستی طالبی را از زن افغانستانی گرفت و
ممنون بانو شبدیز. ممنون بانو شبدیز، فقط میخواستم یادآور شوم که فعالیت های مربوط به صحت روانی در تمام شفاخانه و مراکز هم برای مردا و هم برای زنا بسته شده، اما چون بیشتر با توجه به شرایطی که زنان در داخل افغانستان دارن و بیشتر متاثر هستن و تحت فشار روانی قرار دارن، به مخاطر هم بحث را ما به زنان مختص ساختیم. حالا که فعالیت های مربوط به صحت روانی در شفاخانه ها و مرکز های صحی متوقف شده، گزینه زنان بخصوص در نقاط دوردست که یا به مثلا شفاخانه یا مرکزهای صحی خصوصی دسترسی ندارن و همچنان در داخل شهرها کسایی که مثلا اقتصاد ضعیف دارن و نمیتونن به شفاخانه خصوصی مراجعه بکنن، حالا گزینه بعدی از جا چی خواهد بود؟ چی میکنن؟
از نظر ما، از دیدی ما، حالا این که مثلا طالب آمد یک بخش دولتی را که حداقل خدمات یک نهاد دولتی بود بر مردم افغانستان، مخصوصا بیشتر زنا یا جوانا ارائه می شد، او را محدود کرد و او را حالا ممکن حرام دانسته باشند، ممکن گفته باشند که مردم افغانستان، زن مرد افغانستانی نیاز به صلوات روان نداره، رو روانشان قابلا سالم است. شاید حتی اقدام بعدیشان بسته کردن کلینیکای خصوصی بخشی روانشناسی روان درمانی باشه. این چیز سالی بعید سر انتظار میره. ولی از دید ما و از نظر ما، تنها توصیه که میتونم در همچون یک شرایطی بر زنان و دختران افغانستانی بکنم، حالا اینکه با آن که طالب آمده از هر طرف فشار میاره بر زنان افغانستان، از هر طرف روح روان زن افغانستان خراب میکنه، آمارها نشان میده که وضعیت زنان در افغانستان چقدر وحشتناک است، چقدر دردناک است. این خودکشی ها، این خودسوزی ها، این که خودشان در دریاها غرق میکنن، همه اینا نشان دهنده این است که زنان در یک وضعیت کاملا نابسامان و کاملا بحرانی به سر میبرن و از آنجایی که دست به خودکشی میزنن، خودسوزی میزنن، خودشان در دریا غرق میکنن، یعنی که در نهایت مجبوریت و شدیدترین مرحله افسردگی قرار دارن که دست به همچون یک کاری میزنن و از جانشان بسر میشود. ولی توصیه ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک جوان همی است که زنان و دختران افغانستانی که حالا خدا را شکر اکثرا آگاه هستن، اکثرا دسترسی به گوشی های هوشمند دارن، دسترسی به موبایل، دسترسی به اینترنت اینا دارن، اونا هم میتوانن از طریق برنامه های روانشناسی آنلاین ببینن. حالا ما مثلا برنامه های زیادی از دکتران روان درمانگر و روانشناس داخل افغانستان، خارج از افغانستان داریم در صفحه های سوشل میدیا، در صفحه های مختلفی نشر میکنن، چی به برای مجانی و چی بعضیش هزینه بر، مثلا از هزینه برش هم استفاده کردن میکنن، نو اقل برای امو روحیه گرفتن خودشان، برای فاصله گرفتن از اضطراب و افسردگی حداقل رجوع بکنن و اونا برنامه‌های روانشناسی را از اون طریق ببینن تا اینکه خودشان در حداقل پیدا بکنن و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. ولی این سخت است در مناطق های دور افتاده، در مناطقی که اونجا مردم بنان خوردنش بند است، مردم از پول اینترنت را نداره، مردم حتی جایی هست که اصلا آنتندینی نیست، دسترسی به موبایل نیست، در چون جای دیگه واقعا سخت است، واقعا دردناک است و باید جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، قرار شما در گزارش کنم همکارتان ایراد کرد، من شنیدم آقای بینیت هم قرار است که در این هفته یک گزارشی در مبنی بر سلامتی روان زنان افغانستانی نشر بکنه. با چیزی که واقعیتی که بر جامعه بین الملل میرسه، از مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، یک اقدام عملی و جدی بکنن در این بخش و حداقل مراکزی سیاری سیهی را از طرف نهادها و دفترهایی که در داخل افغانستان در بخشای سیهی و سفر خصوصی کار میکنن، مراکزی سیار آماده بکنن تا ای که زنان و دختران حداقل بتونن از این وضعیت یک کمی سبوندوش شون و یک کمی آسوده خاطر شون و در نهایت مجبوریشان و در نهایتی که آن طالب برشان هست، بتونن در این مراکزی حداقل سیار خود پیدا بکنن.
ممنون بانو شبدیز. سیاست ها و محدودیت های طالبان چگونه مستقیما سلامت روان زنان و دختران را هدف قرار داده؟ هرچند شما پیشتر اشاره داشتید در آغاز صحبت هایتان.
دقیقا این سیاست و این پالیسی را که زن ستیزی را که طالب پیشرو گرفته و این روی کردی نادرست و ظالمانه ای را که طالب در حق زن افغانستانی داره پیاده میکنه و در حق زن افغانستانی داره رواداری میبینه، کاملا وضعیت زنان و دختران مخصوصا نوجوانا، مخصوصا کسایی که از سنف 6 و بالا مکتب رفتن نمیتونن و کسایی که دانشگاه رفتن نمیتونن، مثلا سنف 4 5 6 7 حتی کسایی که سنف 7 بودن نتونن فارغ شون، همه جوانان مخصوصا دختران جوانی که از آموزش باز موندن و کاملا متاثر کرده، همه ایشون دچار افسردگی استراب قسمی که در گزارش شما هم بیشتر نشد شد، یکی از دختران افغانستان از یک گوشه افغانستان آمد گفت من شفا خواب ندارم. این قصه تک تکی دختران افغانستانی، تک تکی جوانان زن افغانستانی است که این قصه و این درد و این رنج را متاسفانه دارن. وقتی که اونا از آموزش باز ماندن، خوشنطای خانوادگی افزایش پیدا کرد، وقتی اونا نتانستن که سر کار براون خوشنطای خانوادگی افزایش پیدا کرد، افسردگی بیکاری. فکر بکنیم طالب به اندازه زن افغانستانی را محدود کرده و قید کرده که حتی حقی رفتن به یک پارک تفریحی نداره کرده، اقل اگر آلا آموزش همه چی که بنده است 5 دقیقه برای استراحتی ذهنش برو در یک جاده و خیابان امنیتی را نداره قدم بزنه. وقتی یک دختری افغانستانی اگر در داخل خانه با مشکل برمیخوره میخواید برو در حق قدم بزنه، من این خودم عملا شاهد بودم که زنها سبوی وقت به قدم زدن برم داشتن. امر به معروف طالب شده در دستش زنها رسل میکرد که اگر دخترهای جوان نیرین، اگر زنهای پیرم نیرین خیر، اینا چرا میرین در سرک قدم میزنن؟ چه کنم؟ قدم زدن بر زن افغانستانی ممنوع قرار دادن. پس چگونه سلامت روانی اینا آسیب نبینه؟ چگونه اینا از نگاه روحی و روانی دچار افسردگی و اضطراب اینا نشوند؟ چگونه اینا نتونن به خودکشی فکر بکنن؟ و تنها راهی که در نهایت مجبوریشان، در نهایتی که به اوج افسردگی و اضطراب میرسن، فکر کردن و خودکشی است و خودسوزی است. خب عزیز، زندگی کرده مرد بهتر است. وقتی که یک انسان نتونه 5 دقیقه قدم بزنه، خودش را حداقل فکرش را آسوده بکنه، همه ما و شما میدونیم، من شخصا خودم وقتی ناراحت هستم، وقتی عصبانی هستم، وقتی روی یک موضوع ذهنم بیشتر درگیر میکنه، نیم ساعت پیادهگردی میکنم حالم بهتر میشه، نیم ساعت میرم در یک پارک، در یک مکانی که حداقل فضای سبز است باز میشینم، حال هوام دیگه میشه، یک جایی که آب دارم میشینم، حال هوام دیگه میشه. من متاسفانه بر زن افغانستان همه اینا محدود شده در کنار تحصیل و در کنار کار و در کنار حق زندگی های اجتماعی و روزمره و اینا بر زن افغانستان گفتن. زن افغانستانی میبینه تا بازار بده امر به معروف 4 گرد سر پیکان تشکن، یا به اوزه میبرش، یا به ریاست امر به معروف میبرش، یا از خانوادهش باز میگیره که در سر تنگذار بیه. یعنی تمام دم و دغدغه گروه تروریستی طالب، نظام طالبانی در افغانستان فعلا شده زن. یعنی اگر زن افغانستانی نباشه، من نمیفهم اینا بر چی حکومت میکنن، بر چی حاکمیت میکنن، با سیاستایشون و پالیسیشون و بنا بر چی اینا تطبیق میکنن. تمام پالیسی که دارن ضد زن و همیشه سر و کارشون شده زن. اگر زن نباشه، اینا نمیفهم چی میکنن.
بانو شبدیز،
محدودیتشون بر زن است فعلا.
ممنون بانو شبدیز. آیا موردی مشخصی دیدین که دختری بعد از محرومیت از آموزش دچار افسردگی شدید یا انزوا شده باشه؟
بله بله، من مواردی بیشمار و متعددی از اینها را دیدم که زنان بعد دختران بعد از اینکه از آموزش باز ماندن دچار افسردگی شدن، دچار مشکلات اختلالات روانی شدن و حتی اینکه به ازدواج های اجباری داشتن، به ازدواج های زیرسن داشتن، بعد اون ازدواج های اجباری زیرسن هم ابعاد منفی به نهایتی داشت که خشونت های خانوادگی را در پی داشت، خیلی مثلا لتوکوب اینا و بالاخره پس زندگیشان دوباره خراب شده. همه اینا مقصرش امروز در افغانستان طالب است. اگر طالب زن افغانستانی را به این وضع نمیکشاند و اگر زن افغانستانی از اجتماع و جامعه حذف نمیکرد، دختر افغانستانی، زن افغانستانی به این وضع نمیرسید. هیچ دختری مجبور نمیشد که ازدواج اجباری را قبول بکنه. هیچ دختری به خاطر فرار از درد و رنج و مشکلات خانوادگی و مشکلات اجتماعیش به ازدواج های اجباری و ازدواج هایی که ناآگاهانه، ازدواج هایی که اصلا در فکر و ذهنش هم نبوده، تن نمیداد و دوباره از یک جهنم به جهنم دیگه نمیرفت. ولی متاسفانه قضایای بیشمار متعدد را حتی روش کار کردم، دیدم، شنیدم، مصاحبه کردم باشان که یک چیز قضایی بوده. همین فامیل و فک و فامیل خودمان دور نمیره، همین چهار طرف قوم قبیله خودمان. دختری 13 ساله را فکر بکنید، دختری 13 ساله را ازدواج کردن، یک دختر بچه است، ای از آموزش باز مانده، ای دیگه اجرایی نداره. خب تنها راه حلش ازدواج است.
آها، از این
ازدواج که ابعادش چیز به اونش فکر نمیکنن.
از این موارد ازدواج اجباری شما گفتند، میشه یک مورد واضح تر، البته نامی هاشون نگیرند، تذکر بتیم با جزئیات که یک روایت مشخصی داشته باشه.
دقیقا من یکی از دختران را میشناسم که پیشترم گفتم 13 سالش است و در نهایت در سال 14-15 ممکن 14 سال شد و فعلا 4-5 ماهی است که ازدواج کرده. دختری 13 ساله را به ازدواج دادن و این زمانی که از آموزش از سنف ششم بار من در مدرسه دینی رفت، اونجا هم حفظ میخواند، خب دیدن که ایرم نشد، خب چی میکنی دیگه، مکتب نیست، مدرسه نیست، همه چی نیست، بالاخره ایره خانوادهش مجبور به ازدواج کردن. خب هر کس خواستگارت میایه، خواستگاری میکنه، بالاخره در نهایت به ازدواج کنی، حالا دیگه درس هم نیست. یعنی اون دختری که رویای ایره داشت که من دکتر شوم، رویای ایره در سرش میپروند که من در آینده میخوام یک دکتر شوم بیارم در یک فکر بکنن که من این داستان را تعریف میکنم از یکی از دور افتاده ترین نقطه های افغانستان است، از یک جایی که دسترسی به خدمات کاملا محدود است، یک مثلا منطقه و یک روستایی که نیازی مبرم به دکتری زن داره، به معلمی زن داره، و در هر بخشی نیازی مبرم بر یک متخصص زن داره. در اونجا یک دختری بلند میشه با یک استعداد خیلی آب و تاب و ناب، میایه میگه من دست ما بخونم دکتر شوم، ولی با آمدن طالب او از او آرزوش میمونه و او کاملا شکسته میشه و در نهایت خانوادهش را مجبور میکنن که این ازدواج بکنه و فعلا مدت 5-6 ماهی شد که ازدواج کرده. و فکر بکنن یک دختر بچه که خودش طفل است، فعلا باردار است. اکنون اتفاقا نیم ساعت قبل از اینکه شما تماس بگیرید با برنامه ما وصل بشوم، ما صحبت میکردم، پرسان کردم فلانی چی شد، چرا قم میگن باردار است، خیلی وقت شده خبرش نداریم. آیا او از نگاه جسمی ذهنی آماده ای امی بارداری و امی مادر شدن به خودش یک کودک داشت؟ نداشت. مقصیرش که طالب است. وقتی اگر مکتب باز می بود، او همیشه آرزوی دکتر شدن داشت که من حداقل برم دکتر شوم، هیچ نشد یک قابله شوم، یک نر شوم، بیام به جامعه و اجتماع خدمت بکنم. ولی او متاسفانه با آمدن طالب نتونید و در نهایت مجبور شد تن به ازدواج اجباری که خودش راضی نبود، به اصرار خانواده تن به ازدواج اجباری داد و اکنون یک کودک دوباره خودش میخواد مادر شود. در نکتر از این که او این است که او کودک ممکن با امو ساختارهای اجتماعی با این امو ساختابافته هایی که در مناطق دوردست در روستاها هست نتونه کاب بیاره، نتونه تعمل شده و ممکن است تا 4-5 سال دیگه زندگی به هم بخوره. اصلا ممکن اصلا یک روزی خوش را نبینه. وقتی ما فرار از یک درد به خاطر مثلا یک درد و یک رنج و یک افسردگی و یک استرابی را که یک گروهی که درستی ما وارد کرده رای حلش ازدواج میدانیم در سن پایین و در سنی که اصلا نمیفهمیم، در سنی که نیاز داشتیم که بازی بکنیم، نیاز داشتیم که تحصیل بکنیم و از فرط مجبوری ما را مجبور به این میکنن فکر بکنن که 4-5 سال دیگه عواقب اون چی میشه. اگر اون مادر شوه یک مادر پرخاشگر افسرده و اصلا نمیتونه که اون یک طفلی صحیح و سالم به اجتماع و جامعهش تقدیم بکنه. اگر نشود در اینی استردگی و در اینی استراب و در اینی پرخاشگری اینی ممکن زندگیش به هم بخوره، باز چی شود؟ دو تا کودک، یک کودک خودش، یک کودک دیگه هم به دنیا میره، باز چی شود؟ همه اینمینا عاملش یگانه عامل بدبختی تمام زنان افغانستان، مخصوصا اینمی قضایایی که بیشمار از داخل افغانستان همگیش متاسفانه گروهی تروریستی طالب است.
بانو شبدی، شما پیشتر یادآور شدین که مثلا دختر را مجبور کردن که زیر سن ازدواج بکنن، چرا در چنین مواقعی خانواده ها نمیتونن که یک حامی خوبی برای دخترها باشه و بخصوص کسایی که قربانی این سیاست ها و محدودیت های طالب شدن؟
متاسفانه اگر خانواده های افغانستان مخصوصا پدرای افغانستانی وجدان می داشتن، غیرت می داشتن و به فکر آینده فرزندانشان مخصوصا کودکان دخترشان می بودن، اون روزی که طالب دروازه مکتب را برای دخترها بسته کرد، دخترها را از زمین دروازه مکتب را خط کرد، گفت دیگه نیاین، تمام خانواده افغانستان جسی دخترشان می گرفت و سرک می برآمد و امروز طالب حضور نداشت در افغانستان، امروز طالب سرنگون بود. ولی از آنجایی که جامعه افغانستان سنتی است و افراطیت اوج می زنه و اوج مردم افغانستان افراطی است و اینمی ظلم و استبداد طالب را پذیرفتند به اینمی اساس است که اونا از دخترانشان حمایت نمیکنن و زنان و دختران در داخل افغانستان از چشم یک طعمه میبینن، فقط فکر میکنن که اینا باید برای ما رفع نیاز جنسی و غریزه بکنن و فقط بچه بیارن. ذهنشان ذهنیت اکثریت مردای افغانستانی، خانواده افغانستانی نمیاد. در اکثریت مواقع دختران که به ازدواج های اجباری و زیرسم داده میشه، اینمی خانواده ها، اینمی پدرها، اینمی مادرها، اینمی بیادرها مجبور میکنن. خب درس نمیخونه دیگه، این طالب اومد درس هم نیست چی نیست چی میکنی بیا ازدواج کن، مجبورشان میکنن. وقتی که یک دختر در خانه پدرش، در خانه مادرش، در جایی که باید امنیت داشته باشه، امنیت روحی نداشته باشه، روانی نداشته باشه، هر روز به دلیل مشکلات اقتصادی در تمام خانواده های افغانستان، اگر در 10% نباشن مطمئن باشن در 90% دیگه خانواده های افغانستان هر روز بر سر مشکلات اقتصادی، جنجال، درگیری وجود داره. وقتی این همه وضعیت بدی را که طالب بر مردم افغانستان آورده میبینه، دیگه مجبور میشه و در نهایت مجبور میبینه که خانواده ها میشنید، خانواده حمایت نمیکنه. خانواده اگر حمایت میکرد، روزی که مکتب دانشگاه برای بسته شد، دستخطش همه گیر سرک میبرامد که چرا و چی دلیلی تو مکتب دانشگاه را بر روی اولادی ما بسته میکنی. وقتی که این کار را نکرد، وقتی که از کار طالب با سکوتش حمایت کرد، به این معناست که او دیگه اصلا از برش مهم نیست سرنوشت و دختر، برش مهم نیست زندگی و دختر، برش مهم نیست سلامتی روحی و روانی و دختر، و به این اساس تصمیم میگیرن که با ازدواج کردن از شرشان اون دختر خلاص بکنن. حالا اینکه پس اون ازدواج اون دختر با چی حالت و با چی زندگی برمیخوره، او اصلا برشان مهم نیست. اگر مهم می بود، گفتم همون روزی که طالب دروازه مکتب را بسته کرد، همون روز اقدام میکردن و علیه نظام و رژیم زن ستیز استاد میشدن و قیام میکردن، و امروز زن و دختر افغانستانی به این وضعیت دچار نبود. ولی متاسفانه مردای افغانستان اکثریت مطلقشان میتونم گفت که همدستی با طالب دارن، هم فکری با طالب دارن. ما در یک دیستان بسر شدن متاسفانه که خب اگر از آنجایی که ما مثلا ببینیم طالب هم اگر یک تعدادش از بیرون آمده باشن، یک تعدادش باید تفکری ببینیم. اکثرش مردای خیلی هم افغانستان، اکثرش دولارای نموزن دختری افغانستان، پدر یا زن دختری افغانستان، شوهری یک زن افغانستانی آمدن، باید تفکری زن ستر و خوشخوشانه حمایت میکنن. و از این باعث شده که مردا بپذیرن، کاملا برشان عادی سازی شد و اینمی خشونت ها را، اینمی محدودیت ها را، اینمی محرومیت ها را بپذیرن و دخترانشان اکثرا حمایت نکنن.
ممنون بانو شبدیز، بحث ما ادامه خواهد داشت پس از یک وقفه کوتاه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه وحیدالله نورزاد روانشناس هم به بحث به ما پیوستند. نورزاد صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه در این بخش با شما آغاز بکنیم. شایدترین اختلالات روانی در بیان زنان و دخترانی که در حال حاضر در افغانستان زندگی میکنن کدام ها هستند؟
تشکر. من سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامی شما. پیوسته به سوال شما، خب اختلالات روانی زیادی هست که متاسفانه تمام اقشار جامعه رو درگیر می‌سازه، مخصوصا خانم ها در شرایط کنونی متاسفانه زیادتر به طرف یک اختلال روانی به نام افسردگی که بسیار شایع است در نزد خانم ها و همچنان سایر اختلالات روانی دیگه مثل استرس پس از سانحه بگیم و یا هم انواع و اقسام اختلالات اضطرابی، ولی بیشتر خانم ها متاسفانه طبق آمارها و طبق ریسرچ هایی که شده بیشتر به طرف اختلال روانی به نام افسردگی مصاب شدن و مصاب می شوند.
نورزاد به افسردگی چقدر جدی است و اگر شدید تر شود چه پیامد هایی در پی خواهد داشت؟
خب افسردگی یک اختلال شایع روانی در تمام دنیا هست. ما نمیتونم بگیم تنها در افغانستان، ولی در افغانستان بنا به شرایط زیادتر شده میره. خب در کوتاه مدت اعراض و علائمی هم داره و در دراز مدت هم داره. در کوتاه مدت میتونه روی مسائل خواب و مسائل اشتها و مسائل تصمیم گیری و منزوی شدن از اجتماع و افکار منفی و این مسائل در کوتاه مدت داشته باشه، انگیزه فرد پایین بیایه، علاقه مندی با مثلا با تعامل با دیگران داشته باشه، در قسمت خواب و اشتها و تصمیم گیری مسائل روزمره ممکنه که مشکلاتی به وجود بیایه. این عوارض کوتاه مدت هست. اما در دراز مدت متاسفانه فرد کاملا منزوی میکنه، ممکنه فرد دچار افکار منفی بشه، ممکنه فرد دست به خودکشی بزنه، ممکنه فرد دچار افکار منفی بشه که مثلا افکار منفی واسه فرد کاملا از جامعه ترد میکنه، ممکن فرد دچار اختلالات شدیدتر روانی مثل جنون ممکنه باشه، ممکنه فرد خودکشی بکنه، ممکن از فرد دیگرکشی بکنه، ممکن از فرد یعنی بار دوش خانواده بشه، بار دوش جامعه بشه، دیگه هیچ کارایی مفید در خانواده و در جامعه نداشته باشه، ممکنه فرد دیگر آینده خوبی در انتظار از اون نباشه به خاطر از اینکه تمام همو اراده و بالاخره تصمیم گیری از اون مختل میشه، اراده از اون مختل میشه، قوی فکری از اون مختل میشه، دچار درگیری های ذهنی میشه و این درگیری های ذهنی متاسفانه پیامد بسیار منفی میتونه داشته باشه، میتونه فرد را تا به طرف اعتیاد به مواد مخدر، به طرف خودکشی، به طرف دیگر کشی، به طرف مشکلات قانونی مواجه شدن با مسائل جرمی و جنایی و این مسائل ممکنه که در دراز مدت متاسفانه فرد مواجه بسازه.
نورتاس، به دیدگاه روانشناسی محرومیت های طولانی مدت اجتماعی و آموزشی چه اثرات روانی عمیق را میتونه بر دفعانسان برای دختران مخصوصا داشته باشه؟
خب متاسفانه میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه این محرومیت ها و این محدودیت ها، میتونه که محدودیت ها بسیار ایجاد بکنه برای خانم ها، از جمله ای که بالاخره دیگه اونا حس ناامیدی جمعی در اونا بالاخره تداعی بشه و همگی به نحوی ناامید بشن، دیگه روی مسائل ذهنی از اونا بسیار تاثیر منفی میتونه بگذاره، روی مسائل برای تصمیم گیری های فردا و برای آینده ای که فردا یک آینده درخشان نداشته باشن بسیار میتونه تصمیم تأثیر منفی بگذاره. متاسفانه ای که فرد دیگر نمیتونه مثلا در دراز مدت یا در مثلا نسبت با آینده خود یک پلان داشته باشه، یک برنامه ریزی داشته باشه، روی از این مسائل متاسفانه پیامدهای بسیار منفی میتونه بگذاره. یعنی فرد در باز میداره از ای که در راجع به آینده فکر بکنه، یک قدمی برداره راجع به ای که بالاخره یک آینده برای خود خوب بسازه، راجع به ای که برای درس بکنه، تحصیل بکنه، کار پیدا بکنه، این محدودیت‌ها متاسفانه روزانه فرد در به طرف افکار منفی میبره و افکار منفی از فرد اعتماد به نفس میگیره، عزت نفس میگیره، قوه تصمیم گیری از اون مختل میسازه و یک آینده بسیار تاریک، یک دورنمای بسیار تاریک رو متوجه فرد میسازه که او فرد متاسفانه نمیتونه یک فرد بسیار مفید باشه، نه برای خود یک کار کرده میتونه و نه هم فردا به عنوان یک، اگر فردا گیریم که او ازدواج بکنه نمیتونه یک مادر باشه که مثلا گره مشکلات خود باز بکنه، چرا؟ به خاطر از اینکه خود از او بسیار محرومیت های در دوران جوانی و نوجوانی و یا حتی در میانسالی او تجربه کرده و احساس کرده و با همین کمبودیا او وارد یک ازدواج میشه و وقتی که یک مسئولیت سنگین رو بدوش بگیره به عنوان یک مادر نمیتونه که او برای فرزند خود این مسئله باستاب بده و یا به عنوان یک مادر نمیتونه یک الگوی خوب فردا برای یک اولاد خود باشه، به خاطر از اینکه او بسیار محرومیت ها و محرومیت های شرایط و فقر و مشکلات خانوادگی و این مسئله تجربه کرده، بنا هم بر نسل بعدی که این مادر رو انتقال میده و میخواد نسل بعدی به نسل پرورش بده، نسل بالاخره یک نسل می باشه که متاثر از اون محرومیت هایی که مادر داشته متاثر از اون محرومیت ها میشه و روی نسل بعدی هم روی فرزندان از اون مادر هم متاسفانه هم پیامد های بسیار کوتاه مدت میتونه داشته باشه، هم پیامد های منفی روانی طولانی مدت میتونه داشته باشه.
نورزاس، چون مخاطبی از بیشتری هم محدودیت ها و ممنونیت های طالب ها دختران جوان و دختران نوجوان در افغانستان هستند، علایم هشدار دهنده بحران روانی در دختران نوجوان چیست که باید مخاطبایی که میشنوند متوجه علایم باشند؟
خب علایم هشدار دهنده در نزد خانم ها زیادتر ایجاد از او، یعنی سرمنشه از او متاسفانه هم ناامیدی جمعی است و افکار منفی در نزد دختر خانم ها متاسفانه به وجود میاد، چرا که هر کدام از اینا برای خود یک آینده ساخته بودن، یک دورنمای داشتن که میخواستن درس بخونن و تحصیل بکنن بالاخره یک آینده خوب برای خود رقم بزنن و متاسفانه این محرومیت ها وقتی که ایجاد میشه و روز به روز محرومیت های شدیدتر ایجاد میشه متاسفانه همه چیز از اینا میگیره. این علایم هشدار دهنده میتونه در مشکلات رفتاری باشه، میتونه در مشکلات گفتاری باشه، این دختر خانم هایی که در خانه مردود شدن بیشتر افکار منفی در اینا غلبه میکنه و این افکار منفی باعث میشه که اینا مثلا خشمگین بشن، خشم خود روی دیگه اعضای خانواده اعمال بکنن، مثلا کم حوصله میشن زودتر، در قسمت خواب از اینا مشکلاتی به وجود میاد، در قسمت اشتها از اینا مشکلاتی به وجود میاد، یا ممکنه که دچار پرخوری عصبی باشن و یا هم دچار کاهش اشتها باشن، هیچ اشتهایی نداشته باشن، علائم غمگینی، یأس، ناامیدی، گوشه‌نشینی یا پرخوابی بیش از حد یا کم خوابی در نزد از اینا به وجود میاد که اینا همه علائم هشدار دهنده است که یک فرد در هشدار میده که محرومیت ها و محدودیت ها باعث شده که فرد امروز دچار اعراض علائم بشه و این اعراض علائم متاسفانه اگر جدی گرفته نشه و اگر پیگیری نشه و از کسی کمک کرده نشه از عضو خانواده یا از یک روانشناس متاسفانه اینا عوامل تشدید کننده هست. این عوامل تشدید کننده به مرور زمان عوامل زمینه ساز میشن و این فقر و مشکلات خانوادگی و مسائلی که پیشتر شما نام بردیم اینا همه که باعث میشه که دست به دست هم بدن که اگر عوامل زمینه ساز یعنی یک کتله بزرگ از این مسائل دست به دست هم میده تا اینکه یک فرد در باره به طرف یک اختلال روانی به نام افسردگی، به نام اختلال استرس پس از سانحه، به نام اختلالات استرابی و یا هم خانم ها در افغانستان بسیار مساعد هستند به نوع وقتا مشکلات روانی هم آمارهایی که ما سالهای قبل در شفاخانه مرکزی هرات برسانه ای میکردیم یا آمارها متاسفانه تا در دوران جمهوریت هم تعداد زیادی از خانم ها متاسفانه بنا به دلایل اونیتی یا بالاخره فرهنگی یا هر مسئله دیگه خانم ها متاسفانه یعنی تومه اختلالات روانی بودن در اون زمان، ولی در زمان امروز متاسفانه خب خیلی طبیعی است که علائم هشداردهنده زیاد متوجه خانم ها هست. اگر متوجه حالت خود نباشند، دسترسی به خدمات نداشته باشند، متاسفانه ما یک مواجه با یک تراژدی خاموش هستیم که این تراژدی خاموش متاسفانه چندین سال بعد باز ما میفهمیم که چقدر از خانم ها قربانی میگیرن. همیان هم قربانی های زیادی میگیره، متاسفانه رسانه ای نمیشه، کسی خبر ندارن و کسی اجازه نداره که آمار ارائه بکنه و در صورتی که روز به روز تعداد زیادی از خانم ها متاسفانه دچار اختلالات روانی میشن و خودکشی میکنن، دست به خودکشی میزنن، ولی متاسفانه چون حق دسترسی به اطلاعات نیست کسی از این مسائل آگاهی ندارد.
ممنون نورتا سبت، من در ادامه بس بیشتر با شما بس خواهد کردیم. بانو شبدیز، نقش جامعه جهانی در قبال بحران روانی زنان افغانستان چی باید باشه؟
از آنجایی که جامعه جهانی داره به یک نحوی دو طرفه بازی میکنه، از یک طرف میای خودش را حامی حقوق بشر، دموکراسی، مخصوصا حقوق زنان و برابری جنسیتی در جهان میدونه، و از یک طرف هم باز میای با حمایت کردن از گروه های تروریستی چون طالبان با پول های افتواری که برشان میتن، با اجازه که برشان میتن، یکی برشان حق سفر میتن، در نشست ها دعوت میکنن، باز این باعث میشه که آدم را یک گونه ناامید بسازه. من زن افغانستانی که امیدم فعلا از طالب اصلا نیست، از حتی از خانواده های ما امید ما کنده شده، چون مردای افغانستان اکثرا همفکر همدست با طالب بودن، خانواده افغانستانی متاسفانه همفکر همدست با طالبانی بودن. ما تنها امید ما جامعه جهانی بود. نزدیک به 5 سال است ما داد میزنیم، فریاد میزنیم، صدا بلند میکنیم، نشست میگیریم، پتیشن میزنیم، نامه میزنیم، از هر طریق ممکن صدا بلند میکنیم با وضعیت زنان افغانستان توجه بکنیم. زنان افغانستان در یک وضعیت کاملا بحرانی به سر میبرن و یک راه حلی اصولی و بنیادی بر زن افغانستانی پیدا بکنن، پیشنهاد بکنن. خوب متاسفانه تا فعلا همچون یک اقدام جدی و عملی صورت نگرفته، ولی اکثرا ما دیدیم که دو طرفه بازی کردن و این دو طرفه بازی کردن چون ما را خسته و ناامید کرده که فکر میکنیم که بر جهان، بر جامعه جهانی، بر نهادهایی که خودشان در مدافع حقوق بشر میگیرن این است و برشان وضعیت زن افغانستانی هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره و هیچ فرقی نمیکنه که زن افغانستانی در چه وضعیت است. اگر تفاوت و فرقی میداشت و اگر در نظر میگرفتن در 5 سال حداقل یک اقدام عملی و جدی انجام میدن، هیچ که نمیشد آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت میشناختن. با وجود این همه گزارشایی که از داخل افغانستان از وضعیت زنان برشان ارائه شده و پیشکش شده، حداقل موجود زن افغانستانی یک طرفه میشد، حداقل زنان میتونستن که خودشان در پایده. ولی متاسفانه هر روز طالب محدودیت بیشتر جدیتر بر زن افغانستانی وضع کرد، ولی اونا در حد یک هشدار دادن، اعلامیه سازی کردن و عاجزانه و خالصانه از طالب خواهش کردن که شما حداقل در آموزش برشان باز بکنین، حق کار برشان بتین، یعنی به گونه خیلی عاجزانه حق زن افغانستانی را از طالب خواستن گدایی بکنن که، ولی متاسفانه طالب امروز برشان لبیک نگفت. من یک چیز آدم یک قسم ناامید میکنه، ولی باز هم تنها رای حل ما، تنها
امیدی ما تنها جایی که ما حداقل میگیم ارزش انسانی، ارزش کرامت انسانی، ارزش حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، برابری جنسیتی، این همین جهان است، این همین نهادهای بین المللی و نهادهایی که خودشان در مدافع حقوق بشر و دموکراسی و عدالت اجتماعی برابری میگیرند. باز هم یک بار دیگه صدا میزنیم، انتظار داریم، توقع داریم که حداقل از طرف برنامه های سیارشان و همچنان نهادها و سکتورهای خصوصی که در داخل افغانستان کار میکنند، مخصوصا بنیاد آقاخان که اکثرا اکیچف و اکیچس و اینا در بخش های صحت کار میکنند و اکثر پروژه های شفاخانه های افغانستان در امینا میتن، حداقل میگم در نظر داشته باشند و اگر اونا این محدودیت پروژه یا بودجه اینمی بخش سلامت روان و از بیمارستان افغانستان حذف کردن دوباره فعال بکنن، چون تنها پناهگاه، تنها جایی که زنان میتونن از حداقل اونم شاید از 100 زن بتونیم بگیم 5 زن یا از 100 دختر جوان شاید بتونیم بگیم 10 دختر جوان میتونست که جرأت ایرا داشت، آگاهی ایرا داشت و حداقل میفهمید که با رفتن به پیش یک روانشناس میتونه مسیر خودش را پیدا بکنه، بر زندگیش حداقل امید ببخشه و این امید مرده را در دلش دوباره تازه بکنه و زنده بکنه و از افسردگی و از اختلالات روانی نجات پیدا بکنه روانشناس بود. ولی پس فانه وقتی که اون رو گرفتش در بدره، همچون یک شرایط و بحران اقتصادی که در افغانستان جریان داره و مردم نانی برای خوردنش نداره، توانایی را ندارن که بر کلینیکای خصوصی روانشناسا مراجعه بکنن، حداقل اونا برای از اونا یک امید دوباره فعال شوه و اونا اینه در نظر بگیرن و اینمو بخش دوباره فعال بکنن با در نظر بگیرن و بودجه و همچنان یک اشاره دیگه در قسمتی روانشناسی کوتیسی نداشته باشیم. کسایی که دکترهای ما که روان درمان هستند، روانشناس هستند و در داخل افغانستان فعالیت دارن، کلینیک دارن، عاجزانه ازشان خواهش میکنیم که با خواهرانشان، با زنان افغانستان همفکری بکنن و دلسوزی بکنن، حمایت بکنن، حداقل یا فیسشان در پایین دارن که دختران بتونن که به مراکزشان دسترسی داشته باشن، یا هم اگر میتونن حداقل هفته یک روز دو روز به گونه مجانی اینمی جلسات را بر دخترای راه بکنن. ممنون و مدینشان زنان افغانستانی خود بود، چون فعلا دیگه اجرای حل جزئی نیست. اگر ما بخوایم که زنان افغانستان را از این وضعیت نجات بدیم، حداقل باید
ممنون بانو شبدیز ممنون بانو شبدیز چون لحظات آخری برنامه است. بانو نورزاسب پیشتر هم بانو شبدیز هم اشاره کردم و در آغاز برنامه ما گزارش مفصل داشتیم که حکومت طالبان اخیراً بخش خدمات یا فعالیت های صحت روانی در شفاخانه و مراکز صحی متوقف کردند. این موضوع چقدر نگران کننده است بخصوص برای زنان و دختران که بیشتر آسیب پذیر هستند؟
تشکر. قسمی که میمون گرامی شما بیشتر اشاره کردن، یگانه دریچه‌ای که خانم ها میتونستن برن اونجا بالاخره و متخلی هیجانی بکنن، یعنی که بالاخره درک باشن و بالاخره کسی باشه که حرفشان بشنوه، چون در محیط خانه کسی حرف خانم و دختر خانم نمیشنوه، یک شنونده نداره و به همون دلیل است که قبلا خوب بودی فرصت ها فراهم بود، هر کس، هر دختر خانم، هر خانم در هر قریه و قصبه افغانستان که زندگی میکرد، خوشبختانه وزارت صحت عامه افغانستان این زمینه فراهم کرده بود که در هر ولسوالی در دورترین نقطه افغانستان تیمای روانشناسی کار میکردن و مردم میتونستن اونجا مراجعه بکنن. و امروز متاسفانه این محرومیت هم دارن خانم ها و این دسترسی هم بالاخره برای خانم ها بسیار سخت شده. خب این پیامده بسیار سنگینی میتونه داشته باشه، به خاطر از اینکه دختر خانم در محیط خانه همیشه سرکوب میشد و همیشه حق بیان اظهار نظر خودم رو داشت و امروز هم یک آنها دریچه روانشناس بود، میرفت بالاخره حرف دل خودم میگفت و بالاخره او حرفایش میشنید، اگر راه حل برش نمیتونست در چند جلسه بده، حداقل یک شنونده خوب بود، حداقل او را سرکوب نمیکرد، حداقل نمیگفت که تو مقصر هستی، حداقل نمیگفت که تو گناه از خودت هسته. قسم دیگر خانواده ها با خانم ها و دختر خانم ها برخورد میشه و متاسفانه دریچه هم اگر بسته شده باشه به گونه کل میتونه یک بالاخره پیامت های بسیار سنگین متوجه خانم ها داشته باشه، به خاطر از اینکه در محیط ما شما میفهمید که رسم نیست یا هم یق به خانم داده نمیشه که او با برادر خود بره صحبت بکنه، او با پدر خود بیخی نمیتونه صحبت بکنه، بین پدر و دختر یک رابطی است که دختر فکر میکنه اگر من با پدر خوب برم صحبت بکنم، خب فکر نمیکنه، البته واقعیت هست، قضاوت میشه زود و این حق نداره و این جرأت نداره، چون از طفولیت و وقت برازی داده نشده متاسفانه. و بنابراین اگر این محرمیت هم متوجه خانم ها باشه، دیگه خانم ها هیچ دریچه امیدی ندارن که برن به جای بالاخره درد دل بکنن یا بالاخره با خواست خود یا نیاز خود بالاخره به کسی صحبت بکنن یا مشکل خود مطرح بکنن. و متاسفانه پیامت های بسیار سنگینی میتونه داشته باشه که خانم ها زیادتر برای به طرف افسردگی و برای به طرف حتی وابستگی به دواها و چیزی که زیاد امروز متاسفانه شایع شده، اعتیاد مدرن است، یعنی استفاده از داروها به خاطر مجبوریت از یا به خاطر فرار از چالش ها و مشکلات روانی هست که دواهای روانگردان متاسفانه در افغانستان به گونه بسیار خودسرانه رایج شده، به دلیل از اینکه فرد میخواد با آرامش برسه، فرد میخواد مثلا یک چند لحظه خواب باشه، فرد میخواد بره چند لحظه مثلا از افکار منفی دور باشه، فرد به خاطر از اینکه خیلی فرصتایی که قبلا میخواست بره دو برنامه ریزی کنه اونا رو از دست داده، به خاطر آرامش خود متاسفانه به گونه خودسرانه میرن از دوای روانگردان از داروخانه رو تهیه میکنن و او رو استفاده میکنن. این پیامد بسیار عمیقی میتونه داشته باشه در دراز مدت، متوجه مخصوصا زیادتر خانم ها هم برای به دسترسی متاسفانه پیدا کردن، به خاطر از اینکه دیگر راهی ندارن، دیگر راهی آرامشی ندارن، مجبور شدن که از این داروها استفاده بکنن و این داروها خود از این میتونه پیامد بسیار منفی داشته باشه و در طولانی مدت میتونه که فرد در به طرف افسردگی های شدیدتر ببره، به طرف خودکشی ببره، به طرف فرار از منزل ببره، به طرف دیگرکشی حتی ببره و به طرف اختلالات شدید روانی ببره. از اونجایی که پیامدها متوجه خانم ها هست و وقتی که اینا اگر ازدواج هم بکنن و در صورتی که ازدواج هم بکنن، متاسفانه اکثر از این خانم ها میرن به طرف افسردگی پس از زایمان میرن، به دلیل از اینکه شرایط همگی متوجه خانم ها از فشارهایی که هست. خب ما نمیتونیم بگیم همگی متوجه خانم ها از آقایان هم هست، ولی آقایان هم وقتی که مشکلات در خانه دارن و او مشکلات خود او فشار خود متاسفانه پس بر سر خانم تخلیه میکنن، بنابراین ما میتونیم بگیم که یعنی قربانی تمامی حالات متاسفانه خانم ها هستن، به خاطر از اینکه مجبور میشن پس همون حرف رو بشنون، خشونت رو تحمل بکنن، جور و جنجال های داخل خانه رو تحمل بکنن و تمام شرایط متاسفانه همه چیز رو خانم ها با دوش میکشن و بیشترین قربانی که متاسفانه امروزه اختلالات روانی میگیره در جامعه ما و شما، اکثرا قربانی از این اختلالات متاسفانه خانم ها هستن. اگر شما به آمار خودکشی مراجعه بکنین، شما کمترین مرد میبینین که خودکشی بکنه، اکثرا خانم ها هستن که خودکشی میکنن، ناچار میشن، دیگر راهی برای اینا نمیمونه. و یک از راهی که مثلا اگر عدم دسترسی به خدمات صحت روانی در افغانستان 100% باشه و هیچ خانم اجازه نداشته باشه، خانم ها اکثرا 90% از اینا به طرف افسردگی میرن و ممکنه فیصدی زیاد از اینا دست به خودکشی بزنن، ممکنه فیصدی زیاد از اینا وادار به ازدواج اجباری بشن و ازدواج اجباری شما میفهمید که در پس منظر و در آینده ها میتونه چه یک نسل معیوبی به دنیا بیاره و چه پیامدهای دیگه متاسفانه داشته باشه. و اگر این به گونه کامل بسته باشه و هیچ خانم دسترسی به خدمات صحت روانی نداشته باشه، متاسفانه میبینه که یک جامعه بیمار، یک جامعه مریض میداشته باشیم که فردا باز کسی نمیتونه این پیامد زیر بالاخره سنجش بکنه، یک پیامد بسیار عظیم میتونه داشته باشه و فردا این دختر خانم یک مادر میشه، یک مادر که خودش سلامت روان نداشته باشه، طبیعی است که او نمیتونه سلامت روان خوبی برای طفل خود بده و طبیعی است که نمیتونه پیرامون خانواده یا محیط خانواده رو بالاخره امن بسازه یا به عنوان یک مادر محبت بره برای طفل خود. شما میفهمید وقتی که خانم حتی در طفل خود یک در بدن خود یک طفل داشته باشه و مادر از نظر روانی در یک محیط خوب به سر نبره، در یک فضای خوب به سر نبره، او طفل هم یک طفل منزوی، یک طفل بیمار، یک طفل افسرده است و فردا به دنیا میاد. طبیعی است که نسل بعدی ما متاسفانه به دلیل چالش هایی که امروز متوجه خانم ها هستن، یک نسل بیمار و یک نسل که فردا میتونه که مثلا مخل آسایش دیگران باشه، فردا با اختلالات روانی به دنیا بیاد یا اختلالات روانی که امروز متوجه مادر هست، مادری رو فردا بره طفل طبیعت که انتقال میده و طفل فردا متاسفانه یعنی تصمیم گیرنده جامعه ما هست و شما از روی ایدی حساب بکنید که فردا او طفل دیگه باز از یک مادر که به سلامت روان نداشته باشه به دنیا بیایه و چه قسم تربیه باشه و چی دورنمای و چی آینده متاسفانه منتظر از طفل میتونه باشه.
نورزاد صاحب، با توجه به می واقعیت های فعلا عینی در داخل افغانستان که اون خدمات صحت درمانی در مراکز صحی و شفاخانه های دولتی متوقف شده و شفاخانه های خصوصی هم و بخش خصوصی هم فعالیت محدودی دارن و هم در داخل شهرها و در اطراف وجود نداره، راه حلی راهکاری وجود داره برای موقتا برای حل این مشکل؟
متاسفانه راه حل درست نیست که ما پیشنهاد بکنیم بگیم خانم ها، اگر ما مثلا از اینترنت بگیم خب بازم خانم ها با فقر مواجه هستن، از کجا به اینترنت دسترسی پیدا بکنن؟ که یک گزینه برای خانم ها بود که از طریق اینترنت مثلا درس میخوندن، کورس های آنلاینی بود که اونم متاسفانه بعضی وقتا میبینیم که دسترسی به هم ندارن. بهتری است که ما صنف های آموزشی داشته باشیم، سمینار ها باشه از طریق فضای مجازی که دختر خانم ها به شکل آنلاین در او اشتراک بکنن و سطح آگاهی خود بالا ببرن و برنامه های آموزشی باشه که در قسمت پیشگیری از افسردگی و اضطراب و سایر اختلالات روانی برای خانم ها باشه خیلی خوب است. و متاسفانه میبینن که به دلیل فقر اکثرا به اینترنت هم دسترسی ندارن و یگان راهی بود که از طریق مکاتب و از طریق دانشگاه ها میتونستن اینا در قسمت مسائل سطح روانی آگاهی خود بالا ببرن. یا مثلا ما در گذشته ها برنامه های آموزشی داشتیم برای دختر خانم ها، سمینارهایی داشتیم از طرف وزارت معارف و از طرف وزارت تحصیلات عالی یا مؤسساتی که در راستا در بخش سطح کار میکردن، ما برنامه های آموزشی برای خانم ها و دختر خانم ها داشتیم در قسمت بلند بردن مسائل سلامت روانی. متاسفانه امروزی دختر خانم ها به این مسائل دسترسی ندارن. بهترین کاری که میکنن در خانه، اگر یک عضو خانواده با اونا همدل باشه و اونا را درک بکنه و به عنوان یک کسی که اونا را قضاوت نکنه صحبت بکنن، خیلی میتونه کمک کننده باشه. اگر در خانواده چنین که متاسفانه در اکثر خانواده ها نیست، یک دوست صمیمی، دختر خاله، دختر عمه، یک کسی که بالا از اعتماد میکنن این موضوع در میان بگذارن و صحبت بکنن، به عنوان از اینکه تخلیه باشن، ابر اکشن یا تخلیه روانی باشن. در غیر از او خب کلینیک‌های خصوصی که شما گفتین متاسفانه اونا مدیتی های خود دارن و فیسی که دارن مردم نمیتونن متاسفانه به اونجا مراجعه بکنن و بالاخره شما میفهمید که مسائل روانی نیاز به چندین جلسه داره. نرمال حداقل 12 جلسه فرد باید مراجعه بکنه. 12 جلسه شما حساب بکنید.
ممنون نوروز صاحب، وقت برنامه رو به پایان است. خیلی ممنون از حضور شما و همچنان شبانه شب دست که تا به این دم در بحث با ما بودین و همچنان شما شنونده عزیز که تا به این دم شنونده برنامه این حق من بودیم. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Oh, baby. امیدوارم